بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر آمين صلى الله على محمد
صلى الله
عليه وسلم لا من الآن إلى يوم الدين. بحث در این بود که بر اساس اون چی که اهل علوم ادبیه قائلند که مقارنت حال با عامل در ذوالحال به حسب زمان لازم است، در رابطه با این فراز از روایت که الرجل ینام و هو علی وضوئین به مشکلی برخورد میکنند و اون مشکل این است که وضو و طهارت با نوم قابل جمع نیست، چون نوم ناقض وضو است. نمی شود شخص هم نائم باشد و هم با طهارت باشد، قابل جمع نیستن این دوتا با هم. لذا در صدد جواب برآمدند. صاحب کفایه و اتباع ایشان قبول میکنن این شرط مقارنت زمانی را و در اینجا جوابی که میدهن این است که مراد این که الرجل و ینام نه نوم به حمل شایع باشد، یعنی الان نوم محقق شده باشد، بلکه منظور از این که الرجل و ینام یعنی یرید و ان ینام، اراده نوم با طهارت قابل جمع است. این شخص اراده میکند که 10 دقیقه دیگه یه دقیقه بخوابد، الان با طهارت است. پس بین اراده نوم و کون علی طهاره مقارنت زمانیه به مکان من الامکان. یا اینکه حمل کنیم این الرجل و ینام را یعنی مشرف بر نوم شده است، یعنی کار از اراده گذشته، اراده کرده است. همین که این شخص به هر حال بین خواب و بیداری است که ازش تعبیر میکنن مشرف بر نوم. این شخص مشرف بر نومه، ولی هنوز اینجور نیست که قلب او خوابیده باشد و متوجه نباشد. اینجا هم صحیح هست گفته بشود این شخص در حالی که با طهارت است، در این حال در همین زمان مشرف بر نوم است. این نحو به اصطلاح از این اشکال جواب داده شده است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه این دوتا جواب را قبول ندارند و روی اصل مطلب که به اصطلاح لازم است مقارنت زمانی یا نه، روی اون نظر خاصی دارن که میرسیم به اون. بعضی ها آمدن اقتران به معنای اتصال زمانی معنا کردن. خب این واضح است که خروج از اون چیزیست که نهات قائلن، چون اتصال زمانی نو با کون علی طهاره، این دوتا معنای اتصال زمانی، این امر آخری است غیر از مسئله اقتران زمانیه. اقتران زمانی شرط است، اتصال زمانی فایده ندارد که ما بگیم آخرین زمان طهارت متصل است به اول زمان نوم. این خروج از به اصطلاح اون چیزی است که نهاد شرط کردن. پس بنابراین به این نحو اگر باز بخوان توجیه کنن، اینم حل اشکال که نکرد بمانه. یه چیزی رو قائل شدن که نحویین قبول ندارن این را، میگن باید اشتباه. و از طرفی اشکال در واقع اضافه می شود با بیانی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمان ما موارد زیادی داریم که حال صحیح هست و معذالک ابدا مقارنت زمانیه نیست، مثل این که میگهد اتذره بونی وقت اکرم تو کل امس، اکرام وقت اکرم تو کل امس به عنوان جمله حالیه مربوط به گذشته است، و حال اینکه ضرب مربوط است به الان. فاعل عامل در ذوالحال که مخاطب است، عامل در او که تضرب است، ضرب را الان میخواد ایجاد کند، امروز میخواد ایجاد کند. حال که عبارت است از اکرام این شخصی که مورد تهدید قرار گرفته است، این در دیروز واقع شده است. اینجا اصلا مقارنت به هیچ وجه وجود ندارد، با اینکه این جمله حالیه صحیح است. یا در مثل ادخلوها خالدین، در اینجا هم همینطور، چون خلود بعد از دخول در جنت است، نه اینکه به دخول با خلود با هم معیت داشته باشند. اصلا معیت معنا ندارد. بین دخول یعنی اولین ورود در جنت که اسم او دخول نامیده می شود، این یک امری است که واقع می شود در یک آن، اگر فرض زمان بکنیم در اونجا. بعد از اون اگر استمرار پیدا کرد کون فی الجنه، تعبیر می شود از استمرار وجود در جنت به عنوان خلود. خب در اینجا خالدین که حال هست با زمان عامل، عامل در ذوالحال که دخول در جنت هست، کجا اینها معیت دارن و مقارنت زمانیه دارن؟ واضح است که مقارنت زمانیه ندارن، چون خلود پس از تحقق دخول در جنت معنا پیدا می کنن. یعنی بعد از آنی که داخل در جنت شد، تارتن موقت می ماند و اخرى غیر موقت. اگر مندگار همیشگی شد، از او تعبیر میکنن که خالد فی الجنت است. اگر مندگار نشد همیشه، با اینکه داخل شده است، خلود ندارد. پس خلود ربطی به، درست است متفرع بر دخول است، اما خلود همراه با دخول نیست، متفرع است. یعنی تا دخول در جنت نباشد، خلود فی الجنه معقول نیست. اما این نیست که دخول دو قسم باشد، دخول به نحوه خالد یا به نحو غیر خالد، نه، دخول در هر دو هست و بعد تمام میشه. بودن در جنت که متفرع بر دخول فی الجنه هست، تارتن دائمیست و اخرى موقت. پس اینجا هم حال درست، ولی با اون شرطی که جناب نحوی این ذکر کرده اند مطابقت ندارد، و اون شرط در اینجا مفقود هست. پس بنابراین اشکال منحصر به محل بحث ما و روایتی که ذکر شده است که الرجل ینام و هو على وضوء نیست. اشکال موارد متعدده ای دارد. بعضی ها آمدن در توجیه گفتن ما بر اقسام حال مذکور و موجود در نحو که حال مقارنه و حال مقدره ذکر کرده اند، ما یه قسم سومی هم اضافه میکنیم، حال محکیه. خواستن با اضافه قسم سوم که حال محکیه هستن حل اشکال کنن. دیروز عرض کردیم این هم دردی را درمان نمی کند و فائدهی ندارد. خب این که تمام شد، مرحوم شیخ وارد شدن در این که خودشان به هر حال در اینجا تحقیقی بفرمایند. می‌فرمایند بر اساس اون چیزی که در همین روایت وارد شده است، نوع مراتبی دارد. مرتبه یعنی قابل شدت و ضعف است. مرتبه ضعیفه‌ای دارد و مرتبه شدیده‌ای دارد. از اف مراتب نوع تعبیر می‌شود به همون خفقه. خفقه و خفقتان، این از اف مراتب نوع است، همینطور رو به ازدیاد است تا برسد به نوم به حمل شایع، که نه به هر حال سمع و بصر او به هر حال حس دارند و این دو حاسه از کار می افتند در اون مراحل اولیه، تا اینکه برسد به نوم قلب، که اگر نوم قلب حاصل شد، اینجا نوم در حقیقت کاملا محقق شده است. پس همه مراتب مراتب نوم است. دقت داریم؟ همه مراتب مراتب نوم است، نه اینکه بگیم مثلا خفقه و خفقتان از مراتب نوم نیست اینا، ولی کن نوم ناقض وضو همه مراتب نیستن. همه مراتب نوم ناقض وضو نیستن، اون مرتبه بالغه به نوم قلب ناقض وضو هست، ولی مرتبه ضعیفه از نوم که نوم به صورت خفقه یا خفقتان باشد، با اینکه عنوان نوم صدق می کند اما ناقض وضو و ناقض طهارت نیستند. پس لذا حالا کون علت طهاره با مراتب ضعیفه نوم می سازد. ما نمی خواهیم بگیم اینا اشراف، نه نوم است، نه اینکه اشراف بر نوم یا اراده نوم، بله این مرتبه ضعیفه نسبت به مرتبه شدیده مقدمه است، اما خودی اینم داخل است در مصادیق نوم. پس بنابراین لذا در روایت هم این آمد الرجل و ینام، ینامو آمده، ولی ینام به معنای این نیست یعنی نوم قلب حاصل شده، ینام یعنی خفقه حاصل شده است، خفقتان حاصل شده است. پس این نوم است، نوم حاصل شده است، ولیکن اون مرتبه شدیده نوم نیست. مراتب ضعیفه نوم با کون علت طهاره قابل جمع است. مرتبه شدیده است که ناقض به اصطلاح وضوست و قابل جمع و اجتماع با نوم نیست. این معنا را ابتداعا بیان میکنن، ولیکن میفرماین حمل نوم بر اشراف بر نوم یا اراده نوم این خلاف ظاهر هست. چرا خلاف ظاهر هست؟ برای خاطر اینکه اون داره سائل میکنه الرجل و ینام، نه اینکه یعنی مشرف بر نوم هست یا مرید نوم هست، نه اراده نوم مورد سوال است، نه اشراف بر نوم مورد سوال سائل قرار گرفته است. لذا می فرماید نوم در اشراف بر نوم استعمال نشده، نوم بر اراده نوم استعمال نشده است، چون خلاف ظاهره. ظاهر سوال این است که چون خب این در مقام سواله، میخواد بگه همون طوری که به تعبیر دیگر حالا ما قدری روانتر عرض بکنیم تا واضح بشه، به کنه این سائل این چنین میخواد بیان کند و عرض کند خدمت امام علیه السلام، ما مرتبه شدیده از نوم که نوم القلب هست رو میدانیم ناقض وضوست، ناقض طهارت است، اون رو میدانیم، اما نمیدانیم این مرتبه ضعیفه از نوم که خفقه و خفقتان هست این هم مثل اون نوم قلب است که ناقض طهارت باشد، یا اینکه نه این ناقض طهارت نیست. پس سوال از حکم شرعی ناقض و البته حکم شرعی ممکن است وضعی باشه، ممکن تکلیفی، اینجا حکم شرعی وضعی است، ناقضیت خفقه و خفقتان به نسبه به طهارت این مورد سوال سائل هست، آیا این هم مثل نوم قلب ناقضان لطهاره ام لا. این حاصل سوالی است و این خلاف ظاهر هم نیست و داره سوال میکنه. حالا اون حل مشکل جمله حالیه را عرض میکنیم، اون رو بعد به ایشان بیان میکنن. فرمایشی دارن که اساسا کلام نهات در اینجا را قبول ندارن، مثل خیلی از موارد که ایشان کلمات نحویی را قبول ندارد و در اینجا این تعبیر را آوردن، در جای دیگه بنده یادم نیست ظاهرن ندارن. میفهمن اصلا حرفهای نهات خیلی روی اساس و حساب و کتاب به تعبیری نیست. دقت دارین؟ البته نه همشان، مثلا شیخ رضی استرابادی انصافا دقیق است، هم در صرف هم در نحو. زا استاد ما همیشه از ایشان استاد علم ادب تعبیر میکرد به فخر شیعه رضوان الله علیه ما. پس ظاهر سوال سائل این است که این مرتبه نسبت به ناقض وضو بودن و غیر ناقض بودن من نمیدانم، به زامد سوال میکند از امام علیه السلام. پس این مرتبه که چون علم به این ناقضیت یا عدم ناقضیت ندارد، شما حالا اگر بگید آقا مراد این مرتبه از نومه، این مرتبه نوم را هم شما بگید با طهارت جمع میشه، این خلاف سوال هست، چون او داره سوال میکنه، یعنی من نمیدانم. موقعی میتوانید این حرف رو بزنید که بگید آقا این مرتبه با کون علا وضو با نو با این مرتبه نو با کون علا طهاره قابل اجتماع است. این موقعی درست است اینجور گفتن که این آقا بداند حکم مسئله را، ولی داره سوال میکند الرجل ینام و هو علا وضو، این نمیداند. پس نمیتونه بگید این کون علا طهاره در مرتبه ضعیفه از نوم است، با اینکه این آقا هنوز علم به این که ناقض نباشد این مرتبه از نوم را پیدا نکرده، از امام جواب نگرفته، داره تازه سوال میکند. پس با توجه به اینکه این آقای سائل علم به عدم ناقضیت این مرتبه از نوم ندارد، چگونه میشود بگیم و هو علی وضوء حال هست برای الرجل ینام؟ دقت دارین؟ حال بودن در صورتی است که این مسئله رو بداند، حکم مسئله رو بداند. اینجا خوبه، میگه آقا چون میداند این مرتبه ناقض نیست، پس در این مرتبه شخص ولو نوم در این مرتبه برای او حاصل شده است، اما در حالی است که هو علی وضوئه. اما این آقایی که مسئله رو نمیدانه، به ظاهر این کلام هم اینه که داره سوال میکنه، از همین مرتبه حکم او رو میخواد از امام علیه السلام به لحاظ ناقضیت و عدم ناقضیت بپرسه. خب اینجا وقتی نمیداند ناقض است یا نه، میتونیم بگیم در این حالی که نمیداند تشریع بکند بگد که بله ناقض نیست. اینجا اگر علم ندارد معذاله بگد ناقض نیست، این تشریعه. این آقا آمده سوال میکنه، نمیداند مسئله را، یعنی نمیداند ناقض است یا نه. وقتی نمیداند چطور و هو علی وضوء این را میتوانید حال برای الرجل قرار بدید در اینجا؟ دقت فرمودیم؟ پس حالیت فرع بر علم او به عدم ناقضیت است، ولی اینجا اصل ناقضیت و عدم ناقضیت مورد سؤال این آقا واقع شده به نسبه به همین مرتبه ضعیفه از نوع. پس معلوم شد که آقا عنوان حال بودن به اعتبار این مرحله گرچه بعد از علم به مسئله اشکالی دیگه ندارد، مقارنت زمانی محقق میشه و وجود دارد، یعنی همزمان با اینکه نومم هست در این مرتبه ضعیفه، همزمان طهارت هم هست. این خب حل شد با طبق قواعد نحوم مطابق در آمد، این درست شد، ولی با سوال جور در نمیاد، چون طرف هنوز این سائل در این جمله حالیه در کلام سائل هست، این سائل هنوز علم به عدم ناقضیت پیدا نکرده تا و هو علی وضوء را حال برای الرجل ینام قرار بدهد. پس با این فرض این جمله را حال قرار دادن برای الرجل ینام در اصلش ایراد هست، بعد قطع نظر از این که اقتران زمانی دارد یا ندارد، اصلش همشه بله. بعد از علم به مسئله میتونیم ما بگیم این شخص اینجا دیگه به عنوان سوال هم دیگه معنا نداره، وقتی علم به مسئله پیدا کردیم میتونیم بگیم فلانون نام و هو علی وضوء این اخبار میکنه، نه اینکه به عنوان، یعنی همزمان با نو در مرتبه ضعیفه کون علی طهارت هم برای او ثابت میشود، به عنوان حال اشکالی هم نداره. دقت کنید، پس حل اشکال نه تنها که نشد، ایراد آخری هست که اصلا با بودن این جمله جمله سوالیه نمی سازد، با بودن این جمله جمله سوالیه به نسبه به همون مرتبه ضعیفه از نو، به نسبه به مرتبه ضعیفه از نو در اینجا با این فرض حال بودن اساسا اشکال دارد. برای خود شما هنوز نمی دانید ناقض نیست، اگر نمی دانید ناقض نیست چطور و هو علی وضوء این را حال قرار میدید برای الرجل ینام؟ اون موقعی خوب است که حال قرار بدید که بدانید ناقض نیست، بعد میگید آقا فلانی به هر حال خوابیده یا میخواد بخوابد و خواب محقق شده برای او، اما در مرتبه ضعیفه است، لذا هو علی طهارته و هو علی وضوئه. کما این که باز فرمایش مثل صاحب کفایی و اتباعش که تعبیر ینام رو یعنی مشرف بر نوم است یا اراده بر نوم، اون هم صحیح نیست، با این سوال اصلا جور در نمیاد. پس بودن این جمله جمله سوالیه هم منافی است با قرار دادن و هو علی وضوء این را به عنوان حال برای هر رجل، هم منافات دارد با اون دو تا توجیهی که شده بود که به اصطلاح اراده نوم یا اشراف بر نوم، اشراف بر نوم یا اراده از نوم اینا ناقص هست یا نه، این رو که اصلا سوال نمی کند، چون اون نمی خواد بگه آقا کسی اراده نوم دارد به مجرد اراده نوم طهارتش از بین بره، این یقین دارد که نیست، به مجرد اراده نوم که طهارت از بین نرفته. مثل این کسی می خواد اراده این دارد که برد بیت الخلا، این معناش اینه که دیگه طهارتش از بین رفت ابدا، اینجوری نیست. پس حمله بر اشراف بر نوم مورد سؤال این آقا نیست. چرا؟ چون معلوم است برای او حمله بر اشراف بر نوم، اشراف بر نوم نوم نیست، مشرف بر نوم شده، بله چند لحظه دیگر نوم محقق میشه، ولی تا وقتی که حالت فعلیه او اشراف بر نوم هست نوم نیست، اگر نوم نیست طهارتش باقی است. این هم مورد سؤال نیست. پس خود سوال بودن و جمله سوالی بودن هم با بودن ینامو به معنای مشرف بر نوم نمی سازد، هم با بودن ینامو به معنای اراده نوم نمی سازد، کما این که جمله هم جمله حالیه جمله سوال بودن با بودن این جمله و هو علی وضوء به عنوان حال برای الرجل ینام هم نمی سازد. دقت داریم؟ و عنوان سوال چون جمله سوالیه هست، لذا حال قرار دادن و هو علی وضوء این برای ینامو با صحیح نیست. خب اینجا الان ما اشکالات رو اضافه کردیم بر اون اشکال واحد. اونجا یک اشکال بود که بحث مقارنت زمانیه بود که حل نشده بود. با این توجه، با توجه به این فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکالات اضافه شد. نه تنها که اون اشکال حل نشد، این اشکال دیگه هم آمد که بودن جمله سوالیه با هیچ کدوم از اونها موافق دیگه نیست. شما نوم را به مرتبه ضعیف هم قرار بدید، باز با هو علی وضوء این در اصل حال قرار دادن غلطه در اینجا. دقت دارین؟ چون هنوز داره سوال میکند. چطور میتونید شما در اصل سوال بگین و هو علی وضوء این؟ هنوز نمیدانید ناقض نیست تا بگین و هو علی وضوء این. موقعی بگید ناقض نیست و بگید و هو علی وضوء این که ناقض نبودن برای شما مسلم بشود، و این بعد از جواب امام علیه السلام است، نه قبل از جواب امام علیه السلام در جمله اینا. آقا که ما این که حمله بر اشراف یا اراده هم معقول نیست و صحیح نیست که عرض کردیم.
تبدیل در این مثلا مکان علی
وضوء این، حالا عرض میکنم تبدیلم گفتیم، چون فرض این است که تقدیر و فرض مقارنت دارد. تقدیر یعنی شما میخواییم بگیم فرض کردیم طاهر یا واقعا طاهر است؟ فرض طهارت امر ذهنی یا نه؟ فرض طهارت امر ذهنی یا نه؟ ولی اونی که هست، اونی که دارد این طرف سوال میکنه یا اخبارم برفض میکند، میخواد دیگه طهارت به حمل شایع محقق شده، پس اینم نشد. حالا جواب مرحوم شیخ دقت بفرمایید بعد معلوم شد. تحقیق این است که میفهمد اصلاً قوام جمله حالیه و حال بودن به مقارنت زمانیه نیست، یعنی اساس حرف نحویین را بر حال از بین میبرنشان. یعنی کی گفته که باید در حال حتما اقتران زمانی باشد؟ اینا مطالبی بود که اون موقع ها گفته میشد. خب علم به اجتماع زمانی به حسب زمان، این امکان شما از جمله حالیه نمیفهمید، این از خارج نوعا میفهمید که همزمان بودن. و حقیقت حالیت چیست؟ ماهیت این که یک حال برای یک شی میاریم چیه؟ میگه حقیقت و ماهیت حالیت عبارت است از این که احد المضمونین که حال هست، این را قید برای اون مضمون آخر قرار بدیم به حسب فرض متکلم. یعنی هر دو به اعتبار متکلم هست نه به اعتبار خارج، و هر دو هم این است که احدهما مغیر و دیگری غیر. لذا یکی از قیودات در جمله های به هر حال مرکبه این است که جمله حالیه است، که یکی از قیود حساب می شود. لذا حال غید هست برای ذوالحال، حال غید هست برای ذوالحال. بله بله، شبیه صفت، شبیه سایر قیودی که به هر حال آورده می شود، مثل شرط مثلا. این حال غید است، غید است برای ذوالحال. این به اصطلاح جعل غیدیت هم به حسب فرض متکلم است، یعنی متکلم است که آمده است این غید را برای ذوالحال آورده است. لذا وقتی گفته می شود جاء زیدون و هو راکب، یعنی این جمله اینجا معناش این است که، یعنی فرض بر این است که فرض، نه این حال مقدره نیست، فرض دارد با حال مقدره. اینجا میخواد بگه در کلام متکلم، این متکلم چنین فرض کرده است که این مجیع با رقی مقید است، نه مطلق، مقید است به قید راکب بودن. مجیع به طور مطلق ممکن است ماشیان باشد، ممکن است راکبان باشد، ولی در این جمله آقای متکلمی که دارد اخبار می کند مجیع را مقیدن به قید راکب بودن ذکر کرده است. کما این که در اون ادخلوها خالدین هم همینجور می شود، دخول در جنت مطلق هست، ممکن است موقت باشد، ممکن است مخلد باشد، ولی که متکلم وقتی ادخلوها را آورده است برای خطابن لأهل جنه، اونها اون ورود و دخول در جنت را فرض کرده است مقیدن به این قید که مخلد باشند نه موقت. یا و ینام و به و علا وضوء هم همینطور هست، یعنی مفروض این است که اون علا وضوء بوده است، دیگه اتحاد زمانی بین المضمونین اولا ملاحظه نیست. خب اگر اتحاد زمانی مراد نباشد ما مشکلی دیگه نداریم، تمام اشکالات که اینجور در صدد توجیه برانده برای که اون اصل مسلم میگرفتن، اتحاد زمانی را قبول میکردن و فکر میکردن که شرط حالیت و صحت حالیت این است که باید اتحاد زمانی داشته باشد، چون اون رو مسلم میگرفتن لذا به حیث و بیس افتادن. ما میگه از اول بی ریشه این حرف رو میزنیم، نه آقا در باب جمل حالیه یا اصلا مطلق حال لازم نیست که با زمانن با ذوالحال متحد باشن، اصلا بحث اتحاد زمانی و عدم اتحاد اینا رو از اموریست که از خارج از جمله حالیه میفرد. پس چیست جمله حالیه؟ میگه آقا تقیید ذوالحال هست به حال به حسب کلام متکلم، اینم بر اساس فرض متکلم است این تقیید. لذا میفرمایند اصلا حالیت غیر از فرض و تقدیر چیزی دیگری نیست، ماهیت حالیت فرض است، فرضی است که در کلام متکلم است، متکلم ذوالحال را مقید کرده به این حال. البته نه اینکه شما اون حال مقدره نیست، چون بعضی میگه خب این چی شد این کلام شما با اون حال مقدره‌ای که نحویین قائلن، میگه نه فرق در حال مقدره خود فرض و تقدیر حال است، ولی اینجا فرض و تقدیر حال نیست، حال به حسب فرض متکلم است. فرض است بین این که مقدرن لهم و دخول باشد یا نه خلود باشد، یا اینکه نه داخل می شود خالدین فی الجنه، اما این دخول به نحو خلود در جنت، این و حال خلود در جنت بر اساس فرض متکلم است. پس فرض و تقدیر حال قرار نگرفته، نمیگیم مفروزن یا مقدرن لهم الخلود که بگید آقا اصل خلود بر حال است نه تقدیر خلود، نه ما همون اصل خلود را حال میدانیم، ولیکن این خلود به حسب زمان نیست، به حسب مقارنت زمانیه نیست، به حسب چیست؟ پس میگه بر اساس فرض متکلم، متکلم خلود را برای دخول در جنت اهل جنت فرض فرموده است. لذا میفهمد که فرض تقدیر، فرض و تقدیر به نفسیهی حال نیست تا گفته بشود معنای ادخلوها خالدین است، یعنی ادخلوها مقدرن لکم الخلود، تا مقدرن حال از دخول باشد، نه اینکه خلود حال باشد. نه خلود حال هست، ولی کن زمان در اینجا معیار نیست، برای اینکه ما زمان رو کنار بگذاریم میگیم چجوری این به اصطلاح خلود برای این به اصطلاح فاعل ادخلوها حال هست، میگیم و این بر اساس فرض متکلم هست، بر اساس تکلیف متکلم، اینجا متکلم حق تبارک و تعالی است، پس بنابراین او فرض فرموده است که خلود را برای اونها در جنت. وقتی حالیت از زمان و وقت منسلخ شد، دلیلی نمیبینیم که بخوایم اتحاد مضمونی اونها را زمانن درست کنیم، مثل اون توجیهاتی که میشد که باید با ظاهر سوالم جور در نمیامد و مخالف خلاف ظاهر بود، چون با جمله سوالیه هیچ کدوم از اون توجیهات صحیح نبود. و یا بگین نه، مثل بعضی ها که گفتن آقا در ملاقات زمانیه لازم نیست معیت و همزمان بودن، بلکه اتصال زمانی هر یک به دیگری کافی باشد. نه، اینم لازم نیست. کی گفته شما ملتزم به این حرفا بشوید؟ خب اگر این قلت، یک اشکال باقی میمانه. این بیانی که شما فرمودین که عبارت از انسلاخ حال از زمان و بودن حال حسب فرض متکلم و اساسا زمان دخیل در حال بودن نیست، با قواعد ادب جور و با کلمات و ادبا جور در نمیاد، میفرماید بر ما دیگه مشکل نیست که با اون کلمات اونا جور در بیاد یا جور در نیاد. میفرمایند کلمات اهل ادب مبتنی بر یک اساس متینی نیست. پس بنابراین این اشکال حل شد در این جمله از روایت که الرجل ینام و هو علی وضوء، لازم نیست مقارنت داشته باشد. جمله سوالیه است، مقارنت زمانی هم ندارن و لازم هم نیست دنبالی باشین که درست کنین مقارنت زمانی را. و همین مقدار که فرض متکلم بر این است که غید نوم مقیدن، نوم مقیدن به کونهی علی وضوء را مورد سوال قرار گرفته است، هم از سوالی بودن خارج نشده، هم برخلاف ظاهر دیگه عمل نکردیم که بگین آقا مراد از ینامو یعنی مشرف بر نوم است، یا اراده نوم دکینام خلاف ظاهر بود، پس از جمله سوالی بودن رفعیت نشده و مرتکب خلاف ظاهر هم نشدیم که ینامو رو به معنای مشرف بر نوم یا اراده نوم معنا بکنیم. پس اشکال از این فقره از روایت وارد نیست اساسا، چون اساس این اشکال بر کلامی بود که در نحو گفته شده بود و این کلام از نظر مرحوم عاشق مردود است. و اما فراز بعدی ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.